أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بغيث الله في الألوين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره ششمین مبحث از مباحث مبادی تصوری بحث حقیقت و مجازه که علائم حقیقت و مجاز رو میخواییم در موردش صحبت کنیم. اولین علامت تبادره، دومین علامت صحت حمل و به تعبیری عدم صحت سلبه که اینا یکی حسابش میکنه، صحت حمل، عدم صحت سلب، سومیش هم اطراده. و اینها رو به عنوان تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی بیان میکنه. تبادر خطور معناست توی ذهن به مجرد سماع لفظ در صورت عدم وجود قرینه. خب این خطور معنا به ذهن یا بر اساس یا مستند بر یک حیثیتی است که از قرینه استفاده میشه و قرینه هم خودش اقسامی داره، یا قرینه حالیه است یا قرینه مقالیه است. لازم است قرینه حتما گفتاری باشه. گاهی وقتا بیشترین موردی که اشتباه میشه و میبینید دو دارن نزاع میکنن و هر دو هم ادعای تبادر میکنن، یکیشون معمولا استنادش به قرائن حالیه بوده و غفلت از قرائن حالیه خیلی زیاد داره، چون قرائن مقالیه پیداست دیگه، اما قرائن حالیه خیلیش غفلت ازشون میشه از قرائن حالیه. یا اینکه خطور این معنا به ذهن مستند به قرینه نیست، بلکه مستند به نفس مسئله وضعه. خب به تعبیری دیگه میگن که این مستند به حق لفظه، خطور معنا مستند است به حق لفظ. خب این به نحو انی کاشف از اینه که در این مسئله معنای حقیقی در ذهن ما خطور کرده. منتها مسئله اینه که الان این معنای حقیقی تو ذهن ما خطور کرد، به چه دلیلی ما میخواییم بگیم که قبلا واضع برای همین معنا وضع کرده بود؟ یعنی وضع واضع رو ما از کجا میخوایم بیایم استفاده کنیم؟ اینجا مجبور شدن یه عده بیان سراغ اصل، چون الان برای شما اونی که هست اینه که میگید این معنا بدون هیچ قرینه‌ای به ذهن من خطور کرد. حالا از کجا معلوم که قدیم هم همینجور بوده بدون هیچ قرینه‌ای به ذهن شما خطور کرده؟ چون وقتی ما میخواییم از تبادر استفاده بکنیم، بعد میخواییم مثلا فرض کنید لفظیو که 1400 سال پیش، 1200 سال پیش در روایتی به کار برده شده، اینو بر این معنای حقیقی هم کنیم، اینو از کجا میخواییم بیدیم؟ که شاید قبلنه با قرینه بوده، حالا دیگه بدون قرینه مردم استعمال میکنن که نهو برز شده تعییونی. اینو ما از کجا باید استفاده کنیم؟ میگن اینو از اصل باید استفاده کنیم. میگیم چه اصلی؟ بعضیا اومدن اصل استصحاب قهقرایی رو پیش کشیدن. استصحاب قهقرایی که برعکس این استصحاب ما میشه، ما میگیم که قبلا یقین داشتیم، بعد شک آرز شد، بر همون یقین سابقت باش. تو اینجا برعکس میشه، الان یقین داریم نسبت به گذشته شک داریم، میگیم اون گذشته مثل حال، زمان برعکس شد. این استصحاب قهقرایی رو تو اصول گفته بودیم حجت نیست. اینا به این استصحاب قهقرایی اومدن اعتماد کردن، گفتن ما قبول داریم که تو اصول گفتید استصحاب قهقرایی حجت نیست، ولیکن در باب لغت حجته، تو ادبیات ما این حجته. چرا؟ میگن ما دلیل داریم و دلیل ما تعبد و غلاس به این اصل، یعنی که بنا العقلا بر حجیت استصحاب قهقرایی در خصوص مورد الفاظ هست. تو اصول بر استصحاب احکام شرعیه شما دلیل نداشتید، عقلا به استصحاب قهقرایی تمسک نمی کردن، تو اصول بر استنباط احکام فقهیه تمسک نمی کردن، اما در علم لغت بناء عقلا قائم شده بر عمل به استصحاب قهقرایی، برای اینکه ثابت کنن لفظی که قدیما شک درش داشتن الان یقین دارن ظهور در این معناش به نحو حقیقته. قبلا شک داشتن و قبل گذشته رو بر همین حمل میکنن، میگن گذشتم همین بوده. این یک تعبد عقلاییه، این یک اصلی که درست کردن. بعضی دیگه ای اومدن گفتن که ما به اصل عدم و نقل تمسک میکنیم. اصل عدم و نقل هم باز برگشتش به یک استصحابه، چون که شما مثلا کلن این اصول عدمیه به استصحاب برگشت میکنه. اصل عدم و نقل یعنی چه؟ میگن که ما در زمان گذشته میگیم اصل اینه که نقلی صورت نگرفته، زمان گذشته علم داریم، اون موقعی که اصلا لفظ برای من وضع نشده بود لااقل به نوع عدم ازلی، اون موقع که نقلی صورت نگرفته بود، اول کالم که لفظ برای معنا صورت وضع شد، همون اول کالم که بازم نقلی صورت نگرفته، حالا یا عدم ازلی یا اول وضع، همون اول وضع که دفعه نقل صورت نمیگیره که، همون با لحظه اول وضع نقلی صورت نگرفته، شک میکنیم که بعدن نقلی صورت گرفته یا نه، استصحاب عدم نقل رو جاری میکنیم. البته این استصحاب عدم نقل باز در علم اصول ما مشکل داره. چرا؟ اگر بخواید این استصحاب عدم نقل رو با ادله استصحابی که بحث کردیم با اونا بخواید ثابت کنید، بازم یه مشکل اساسی داره. مشکلش چیه؟ نه حکم شرعیه، نه موضوع حکم شرعیه، این مال علم ادبیاته. پس شما با اون مباحث استصحابی که اونجا اومدید ذکر کردید و ادله حجت استصحاب، این استصحاب رو نمیتونید ثابت کنید. پس چه دلیلی براش داریم؟ بازم بعد بگیم همون بناء العقلا، بناء العقلا قائم شده برای اینکه اصل عدم نقل رو جاری میکنن. این اصلیه که عقلا برش تمسک کردن. بله؟
بحثمون تو رد دیگه، رد شده این برای این معنا، رد نقلم بعد از رد
درست
رد هم کنید نه نقل.
نه ببینید الان وضع و متبادر حل کردیم. ببینید الان ما علم به معنا حقیقی پیدا کردیم، درست؟ حالا بحث اینه که الان ما یقین داریم معنا حقیقی اینه، میخوایم ببینیم زمان و یعنی الان این که وضع داره رو پیدا کردیم، منتها حالا این وضع وضعی که بعداً به نحو وضع تعینی بوده یا اینکه قبلا هم همین وضع بوده. این عدم و نقل به درد این قسمت میخوره که اصل اینه که نقلی حاصل نشده، وضع تعینی بعدن صورت نگرفته، این اصل به درد کار ما میخوره. اینم از این جهت. یک اشکالی به مسئله دور گرفتن، به واسطه تبادر گرفتن، اون اشکال دوره. اشکال دوری رو در این مقام مطرح کردن. اشکال دورشون چیه؟ میگن شما با تبادر میخواید چی رو ثابت بکنید؟ موضوع الله رو ثابت کنید، بگید که وضع صورت گرفته برای معنای حقیقی. پس رسیدن به معنی حقیقی و علم به معنی حقیقی الان پیش شما متوقفه بر چیه؟ تبادر. در حالی که تبادر متوقفه بر چیه؟ بر علم به معنی حقیقیه، درسته نه؟ کی تو ذهن شما تبادر میکنه یک معنا بدون هیچ قرینه؟ وقتی که علم داشته باشیم به معنی حقیقی. اگر من جهل داشته باشم به معنی حقیقی، این معنای حقیقی تو ذهن من خطور میکنه؟ من جاهل باشم معنی حقیقی، معنی حقیقی اصلا ندونم، خطور میکنه لفظو که شنیدم؟ بدون قرینه معنی حقیقی وقتی تو ذهن من خطور میکنه و تبادر پیدا میکنه که من علم به وضع داشته باشم، علم معنی حقیقی داشته باشم. پس علم معنی حقیقی متوقف بر تبادره، در حالی که شما الان تو اینجا میگید تبادر دلیل بر معنای حقیقی است. از تبادر شما میخواد علم معنی حقیقی پیدا کنید. اینم دور نمیشه هم چیزی. علم به معنی حقیقی متوقف بر تبادر است، در حالی که شما میخواد با تبادر برسید به معنای حقیقی. دور دیگه. پس اینجوری که شما دارید میگه تبادر متوقف بر معنی حقیقی است، از اون برم علم معنی حقیقی متوقف بر تبادره، چون میخواد معنی حقیقی با تبادر ثابت کنید. چون میخواد معنی حقیقی با تبادر ثابت کنید، علم معنی حقیقی متوقف بر تبادره، در حالی که تبادر متوقف بر علم معنی حقیقی بود. این اشکال چجور جواب بدین؟ اشکال به اجمال و تفصیل یا به مسئله ارتکاز، امور ارتکازیه و امور تفصیلیه اومدن حل کردن، گفتن که گاهی وقتا شما میبینید یک چیزی میدونه انسان اما توجه به این دانسته خودش نداره، علم تفصیلی نداره که معنا چیه، علم تفصیلی نداره که معنا چیه، اما معنا را میدونه. این مهمه، علم تفصیلی نداره اما علم اجمالی و ارتکازی داره. پس ما در حقیقت علم به معنای حقیقی نداریم به نحو تفصیل، اما به نحو ارتکاز داریم. خب چی متوقف بر تبادره؟ علم تفصیلی به معنای حقیقی متوقف بر تبادره. ما با تبادر میخواییم علم تفصیلی رو به دست بیاریم. تبادر متوقف بر چیه؟ تبادر متوقف بر علم اجمالی و ارتکازی به معنای حقیقیه. پس دوری پیش نمیاد، یک طرف علم اجمالی بود، یک طرف علم تفصیلی بود. از این جهت اشکالی نیستن مسئله. لعل جور دیگه هم بشه جواب داد، اینم تو کلمات اعلام نیست، اما خیلی فکر کنیم ببینیم اینجور میشه جواب داد یا نه. اصلا تبادر متوقف بر علم به معنای حقیقی نیست. اینو حالا تو اعلام نگفتن، تو جزوه ما هم نبود قبلا، تو اون چیزی که الان دست شماست. تبادر متوقف بر علم به معنای حقیقی نیست، به ما انه معنا الحقیقی. ببینید شما یه وقت علم به یک معنای پیدا میکنید به ما انه معنا الحقیقی، یه وقتی که نه، شما معانی مستعملون فی یک لفظ رو به ما انه مستعملون فی بهش علم دارید، نه به ما انه معنا حقیقی. میدونید در 4-5 تا معنا استعمال شده، ارتکازن هم نمیدونید کدومش معنای حقیقیه. علم به معنای حقیقی ندارید، علم به معنای مستعملون فی دارید، حالا میخواید معنای حقیقی رو به دست بیارید. این معانی مستعمل و فیه رو هی تو ذهنتون خطور میدید، بعد میگید خب این معنا چجور خطور پیدا کرد، میگید اینو با قرینه بر این معنا میگید لفظ دلالت داره، باز اون یکی رو میارید میگید اونم با قرینه است، اون یکی هم با قرینه است. میبینید یکی از این معانی مستعمل و فیه که شما نمیدونید کدوم یکی از این معانی حقیقیه، یکیشون بدون قرینه تو ذهن شما خطور میکنه، هیچ قرینه هی تأمل میکنید نه هیچ قرینه حالیه و مبالیه ای در بین نبود، تا اینو میبینید میگید پس همین معنای حقیقیه. اون یکی ها همه قرینه داشتن، این یکی معنای مستعمل فی قرینه نداشت. به قول بعضی از لغویین هم اصلا وقتی که میخوان کتاب لغت بنویسن تصریح میکنن که ما معنی حقیقیه رو ننوشتیم، شاید لعله زمخشری هم از اینا باشه، میگه که ما معنی حقیقی رو ننوشتیم، ما معانی مستعمل فی رو نوشتیم، در این معانی استعمال شد، معانی این لغت اینه. خیلی لغوی نمیگن هر معنایی که ما ذکر کردیم این معنی حقیقیه، که معانی که به کار برده شده رو دارن میگن معانی به کار برده شده، یعنی معانی مستعمل و فی. منتها شما با تبادر معنای حقیقی رو میفهمید. پس از کجا ببینید تبادر متوقف بر علم ارتکازی به وزن نیست، ما جهل به موضوع له داریم، ما فقط یه سری معانی مستعمل و فی رو بلد بودیم. حالا نگاه کردیم ببینیم بدون قرینه کدوم تو ذهنمون خطور پیدا میکنه، دیدیم که یکی از این معانی به معنی حقیقی رسیدیم. پس اصلا این مسئله توقف تبادل بر علم معنی حقیقی ولو ارتکازا این قبول نیست.
ممکنه معنی که به ذهن ما خطور پیدا میکنه برای ما چیز باشه بدون قرینه باشه، احتمال هست.
ببینید
مثلا بعض میگه توی شهری یه نصبه یه معنی
راست رو دیگه، همون لفظ برای
یه معنی دیگه
نزدیکه
نمیشه، طوری نیستش
کنم. ببینید اینجا ما حاصلش این میشه، تو کتب لغت هم دارن مثلا میگن، میگن که این لغت عند اهل الحجاز دلالت بر این معنا میکنه، عند اهل العراق دلالت بر این معنا میکنه، یا مثلا زیاد دیدین تو کتب لغت اهل حجاز، یا مثلا حتی تو خود عربستان نگاه کنید میدید که مثلا میان قبائل مختلف یا مناطق مختلف رو میگن، میگن در نجد این لفظ رو در این معنا به کار میبرن، معنی حقیقیشونه کنده. بعضی وقتا حتی ممکنه معنی حقیقی هم بشه، بعضیش معنی مجازیه، اما توش ممکنه معنی، ممکنه یه لفظ برای دو تا لفظ دلالت بر یک معنا بکنه، اونا یه لفظ رو کار برن، اونا یه لفظ دیگه، یا یک لفظ واحد در یک معنا حقیقت باشه بشه اهل حجاز، برای مثلا اهل مثلا عراق حقیقت باشه در معنای دیگری، این میشه مترادف، اصطلاحا میشه مترادف، یعنی هر دو رو شما معانی حقیقی ذکر میکنید سامنه ای کن. اینو ما داریم در معانی حقیقی، گاهی یک لغت پیش یک بلدی، یک شهری، یک کشوری، یک منطقی در یک معنا حقیقی است، پیش یک عده دیگه در معنای دیگه حقیقی. این الان مخصوصا زمان همون زمانی که کتب قدیم ادبیات بود، اون زمان هم زیاد بود. کتب اصل نگاه کنید، کتب لغت عرب اصیلشون، اون قدیمیشون، میبینید هم لهجه ها رو اشاره میکردن، هم الفاظ رو. همین الان هم هست، شما میبینید بعضی از مردم مثلا تو همین زبان فارسی تو بعضی شهرها لفظی برای معنایی به کار میبرن، بعضی برای من دیگه. میشه دو تا معنا، منتها فقط این یه بابیه که به قول شما باید روش توجه کرد که گاهی وقتا لفظ معنای حقیقی که داره برای یک بلد مخصوصیه، برای بلد دیگه نیست. بعد از همین بعد این استفاده رو کرد، یعنی یکی از کم پیش میاد این، اما هست. بعد نگاه میکنید میبینید تو کلمات فقها تو معنی حقیقی کم پیش میاد، اینا معمولا تو معانی مجاز، تو معانی مثلا مصادیق، اما بعد میبینید که مثلا آقایون میگن یه دقتی بکنید، این مطلب خیلی مهمه. با مثلا فرض بکنید که روایت در شهر مدینه صادر شده، بعد این معنایی که شما دارید میگید، این لفظی که دارید به کار میبرید، میگن پیش اهل مدینه این معنا رو داره، اما پیش اهل مثلا عراق و کوفه معنای دیگه ای داشته. اینا اصطلاحاتشون با هم فرق میکرد، یعنی تفاوت بین فضای مدینه و روایات امام صادق علیه السلام که در اون فضا بوده، روایات امام باقر علیه السلام که تو اون فضا بوده، با فضای شهر کوفه فرق میکرد. برای همین بعضی ها یه دقتی اعمال میکنن، البته میگم کم پیش میاد، اما بعضی جا این دقت به درد میخوره که میگن این راوی کوفی بوده یا مثلا فرض کنید که اهل حجاز بوده، یا امام علیه السلام که روایت رو بیان فرمودن در شهر مدینه بوده یا در شهر مثلا کوفه بوده. این تفاوتای ریز مثلا تو بحث کر این مسئله رو ما داریم، تو بحث کر دیدید که همین بحث تو فعل زیاد پیش میاد که کر مال کدوم کر ملاده، رتل کدوم مراده، یه سری چیزا بین شهرها اختلاف داشته. این هست بعد الان یا تو اصطلاح دور ما پس میگیم که تبادر متوقف بر علم اجمالی ارتکازی به وضعم میگیم نیست، بلکه میتونه متوقف بر معنای مستعملون فیه، علم مستعملون فیه باشه، نه به معنای حقیقی اجمالا و ارتکازم. جواب سوم
اجمالی رو میخوام بگیم که از کجا تبادر به ذهنم که تو ذهنم بوده.
اون در اثر، ببینید شما توی فضایی دارید زندگی میکنید، یه لغاتی رو بسیار بسیار به کار بردید، ناخودآگاه میفهمید معنی این لغت این معناست، درست؟ نه حالا تعیین و تعیینی رو توش نداشته باشه، اصلا الان فرض کنید فارغ از بحث همین معنی حقیقی چه تعیینی باشه و ازش چه تعیینی، هر دو معنی حقیقیه، درست؟ شما الان میخواید معنی حقیقی رو به دست بیارید، وقتی میخواید معنی حقیقی رو به دست بیارید شما این لفظ رو میگید، یه وقت میگید این لفظ رو تو دوتا معنا به کار بردید، خودتونا و تو جامعه شما تو دوتا معنا به کار میره، یکیشو دقت میکنید میبینید که با قرینه بوده، اما این لفظ رو همیشه چیکار میکردید؟ توی معنا به کار میبردید، گاهی وقتا هم تو معنا با قرینه به کار میبردید. اگر میگفتن معنا چیه دقت میکرد، میگفت معنا اونه، اونو من با قرینه به کار میبرم، یعنی اینو تبر باید دقت کنید تا به دست بیارید. یعنی کنه قبلا اگه ازتون میپرسیدن گفتن معنای این لفظ چیست، شما گفتید این معناست، این میشه علم اجمالی به موضوع لفظ. منتها گاهی وقتا التفاتی نیست، شما همون اول که گفتن معنای این لفظ چیست که فکری میکنید، بعد میگید خب من این لفظ رو در این معنا به کار میبرم، معنا اینه. تا اینو میگید یعنی از علم اجمالی و ارتکازیتون استفاده میکنید با تعمد، ببینید یه معنای دیگه ای هستش که اون قرینه میخواد، پس معنای حقیقی میشه فقط این معنا، میگه در این معنا به کار میره. پس میشه که شما علم اجمالی ارتکازی داشته باشید، میشه هم شما علم اجمالی ارتکازی نداشته باشید، تبادلتون متوقفه بر چی باشه؟ علم معنای مستعمل و فیه باشه. معنای مستعمل و فیه رو بلد بودید، 4-5 تا معنای مستعمل و فیه داشته، چند تاش با قرینه بوده، یکیش بعد دیدید بدون قرینه است، اینجا علم ارتکازی پیدا میکنید، و الا قبلش اصلا علم ارتکازی هم حتی نداشتید. این دوتا صورت
از اول وزن که بوده ها خود وزن رو نمیرسند، این علم اجمالی رو بعدش تبادل میکنیم، این علم اجمالی مثلا تبادل مذاکر به این علم اجمالیه که هست، چون این علم اجمالی خودش از کجا اومده؟
علم اجمالی در اصل
بعد این علم اجمالی در مقام استعماله، اون این بعد در کجاست؟
ببینید علم اجمالی منشأش از استعمالاته. شما علم اجمالی ارتکازی به وزن در سر استعمالات زیادی که تو اون زبان داشتید به دست میارید، گاهی وقتا به حدی استعمال میکنید و از دیگران استعمالات رو میشنوید که کأنه الان متوجه نیستید، اما اجمالا و ارتکازا میدونید این لفظ معناش اینه. مثلا الان بعضی از لغاتی که مثلا از شما بپرسن شما فکر میکنید میدونید معناش اینه، یعنی علم اجمالی ارتکازی رو گاهی وقتا دارید، اما گاهی وقتا این علم اجمالی ارتکازی هم نیست، یعنی میشه باشه، اینجوری نیست که بگیم هیچ وقت علم اجمالی ارتکازی نیست، علم اجمالی ارتکازی رو گاهی وقتا دارید، مطابق توجه بکنید معانی دیگه هم تو ذهنتون بیارید ببینید کدومش معنای حقیقی کدوم واقعی هست. گاهی وقتا اینجوریه، پس گاهی وقتا هم بر اساس معنای مستعمل و فی. جواب سوم اینه که گاهی وقتا اصلا انسان خودش هیچ نمیدونه، مثل اینکه فرض کنید ما از زبان عربی نه چیزی درست بلد نیستیم، یک کلمات رو یاد گرفتیم، میریم سراغ کسی که عرب زبان اصیل باشه، پیش اون عرب زبان اصیل ازش میپرسیم، میگیم که از این لفظ چه معنایی به ذهن شما خطور میکنه بدون هیچ قرینه ای. وقتی اون گفت مثلا این معنا در ذهن من خطور کرد، میان چی میگیم؟ میگیم این معنای حقیقی لفظ است، معنای حقیقی رو به دست میاریم. بله؟ باشه، حالا همینیم شما توجه داشته باشید، این جواب دومتون جزه، این جوابی که الان عرض میکنم جواب دومتون جزه نشته شده، این جواب دومی که الان دادم تو جزه نبود، عرض کردم ببین توجه کنید بنویسید، شما اون جواب قبلی رو بنویسید، اینو رو نوشتم. ببینید پس بنابراین علم تبادر متوقف است بر علم اهل لسان به وضع، علم ما که اهل لسان نیستیم به این معنای موضوع لا متوقف بر تبادر اونهاست. ببینید اینم یه مورد دیگه ایه، البته این موردی جواب داده شده تو این جواب که الان عرض کردم، جواب سوم که خدمتون عرض کردم، تو اینجا ما موردی جواب دادیم، یعنی چجوری؟ در جایی که من فارس بخوام برم از عرب بپرسم تبادر او رو دلیل بگیرم، ببینید معمولا هم تو کتب فقه چیکار میکنن؟ میگن تبادر عند اهل لسان، تبادر تو ذهن مثلا اهل لغت اینه، تبادر عند اهل لسان اینه، به تبادر دیگران تمسک میکنن خیلی اوقات، بعض وقتا افراد به تبادر تو ذهن خودشون تمسک میکنن، بعض وقتا تو تبادر در ذهن اهل لسان تمسک میکنن. این جواب بر اساس اون مواردیه که به شما تمسک میکنید به تبادل در ذهن اهل لسان، اما خودتون اهل لسان نیستید، اینجا اشکال دور مسلما وجود نداره. علم منی که اهل لسان نیستم به معنای موضوع له متوقف است بر تبادلی که در ذهن اهل لسان دارد، و تبادلی که در ذهن اهل لسان هست متوقف بر علم اهل لسان به معنای حقیقی. این هم جواب است. بله چیه احلا؟ بله دیگه، حالا باز یه بحث دیگه یه هم داریم که حالا من اینجا واردش نشدم، در مورد حجیت قول لغوی، اما که اون بحثش توی مباحث حجج میاد، ولیکن اینو فقط توجه داشته باشین، خود لغویینم وقتی میخواستن معنای حقیقی رو به دست بیارن نقل زیاد هست لغوی، بعضی از لغوین بزرگ میگفتن رفتم توی یک مثلا دهاتی یک شخصی بود، افرادی پیدا میکردن اینجوری که این اون لهجه های عمیق عرب رو اینا رو بلد بود و لسانش لسانی بود که توش دخل و اینا نبوده. بعد گفت از اونها پرسیدم گفتن به این معناست. یعنی این کارو میکردن گاهی وقتا، فکر میکنن لغوی مثال زمان ما نبوده، میرفتن پیش مردم توی جاهایی که میدیدن اینها چقدر به لغت مثلا آشناهن. یه وقت یادم یکی از این لغوین رفته بود یه دختر بچه کوچیکی یه کلمه یادم من یادم نیست بر شما بگم، بهش گفته بود، این تو کتابش نقل کرده که یه دختر بچه برگشت به من اینجور جواب داد، بعد کلمهش به عنوان یکی از فصیح‌ترین کلمات ذکر کرده و خیلی عجیب، مثلا اینجور میگشتن کلمات رو استخراج میکردن معانی. این از این قسمت فصیح حجت و قول لغوی هم که ما میگیم حجت. این تمام از این جهت. بعد تو بحث و بواسط حجت انشاءالله میاد. علامت دوم صحت حمل و عدم صحت سلبه. ببینید حمل یک نوع استعمالی است که اهم است از حقیقت و مجاز، و بعضی از اعلام درباره حمل، حملی که بدون هیچ قرینه حالیه یا مقالیه بوده باشه، قائل شدن که این نشانه چیه؟ نشانه معنای حقیقیه. منتها ما دو جور حمل داریم، یک حمل حمل اولیه ذاتی، یک حمل حمل شایع. در حمل اولی ما نظرمون اینه که دلیل بر معنای حقیقی است، خلاف خیلی از اعلام وفاقاً مرحوم اصفهانی، ما اینجا تابع مرحوم اصفهانی هستیم، خوب انصافاً قشنگ حرف زده توی باب دقت دقت شده. در حمل شایع هم ایشون اومده سه قسم کرده و در قسم اولش باز گفته که علامت حقیقته، منتها خب اینجا اختلاف هست بین اعلام، باید ببینیم که چیکار باید کرد. اما حمل ذاتی، خب بعضی از اعلام مثل محقق رشتی شدیدن این رو منکر شدن، آقای خویی هم منکر شده، گفته حمل اولی ذاتی دلیل بر معنای حقیقی نیست، ولی که محقق اصفهانی قویاً این رو ثابت دونسته. ببینید توی کتب منطق و تو بعضی از کتب فلسفی این رو میخوندید که الحمد و الاتحاد، مثلا یه رساله حملیه مدرس زنوزی نوشته الحمد و الاتحاد. وقتی که شما این اتحاد رو برقرار میکنید بین انسان مثلا و حیوان ناطق، شما ازش اینو میفهمید، میفهمید خودتون وقتی ازتون میپرسن میگید تغایر انسان و حیوان ناطق تغایر اعتباری است، تغایر به اجمال و تفصیل، دو جور جواب میدید، گاهی میگید اعتباری، گاهی وقتا میگید اجمال و تفصیل، چون اجمال و تفصیل شما اعتباری حساب میکنید تو اینجا. تغایر تغایر اجمال و تفصیل، تغایر تغایر اعتباری است، و بین معنی انسان و معنی حیوان ناطق اتحاد برقراره. وقتی که بین اینها اتحاد برقرار بود، خب یعنی این معنا همون معناست، معنای انسان همون معنای حیوان ناطقه. پس از حملی که حمل اولیه ذاتی بوده باشه، از اینجا معنای شیء استکشاف میکنید. معنای انسان چیه؟ حیوانی است که ناطقه. حمل اولی ذاتی که شد، شما میگید این معنا همون معناست، حمل یعنی اتحاد در مفهومه. اگر شما میدونستید که این هم حمل اولی ذاتیه، اگر اینو بدونید، یه وقتی که حالا انسان شک میکنه میگه حرف جدا، ببینید مفروض بحث ما حمل اولی ذاتیه. اگر بدونید که این هم حمل اولی ذاتیه، تغایر چه نوع تغایریه؟ تغایر به اعتبار به اجمال و تفصیل، خوب نشانه حقیقیه، نشانه حقیقت معنی انسان میشه حیوان ناطق. پس دیگه جایی برای این نمونه که مثل محقق رشتی بیان انکار کنن. محقق رشتی اینو به حمل عام برخاص برگردوندن، حمل عام برخاص نیست، لعله ایشون منظورشون بعضی از قیود بوده، مثلا الانسان و حیوانون، این حمل رو خواستن بیان بگن حمل عام برخواسته، اینجوری خواستن بیان بگن حمل عام برخواسته، اونم میگیم اشکالی نداره. حتی تو الانسان حیوانون اونم ما بعدن حالا میگیم، میگیم این اگر حمل عام برخواست شد، نه به عنوان حمل اولی شد، مصداقی اگر شد میشه حمل شایع. بازم ما در حمل شایع اگر از این قصد شد، میگیم علامت حقیقت، حالا بعد خدمتتون عرض میکنم. همین عرض کردم، یه وقتی ما شک داریم حمل اولی، یه وقت مفروض رو بگیرید که این معنی ذاتی شیئه، حمل اولی یعنی مفروض خود حمل اولی بگیرید، عرض کردم برای همین فرق بین سوال شک و سوال علم رو بذاریم. الان فرض ما اینه که حمل اولی باشه، اگر حمل اولی باشه که تمام، اگر شک کردیم در حمل اولی و ذاتی یا اینکه حمل شایع و سنایی، در حمل شایع سنایی هم یه بحثی داریم که بعد که اون بحث رو دیدید میبینیم که اگر مردد شد بین دو قسم که هر دو قسم علامت بر حقیقت بودن، بازم میگیم صورت شک چیه؟ محکوم به اینه که در هر دو صورت همینجور بوده که این نشان علامت حقیقیه، نشان حقیقته، پس بنابراین چیه؟ بازم میگیم که علامت بر حقیقت. اما اگر تو یه قسمش مثلا تو حمل شایعش احتمال دادیم بین دو تا قسمی که بر اساس یه احتمال مثلا حمل اولی بود، بر اساس یه قسم حمل شایعی بود که علامت حقیقت نیست، اینجا میشه مشکوک برای شما، اینجا نمیتونید من حدی استفاده کنید. یعنی به هر حال شما باید بدونید کدوم قسمه، یا مردد باشید بین دو تا قسمی که هر دو علامت معنی حقیقت نیست. در حمل شایع اینجور پس ما میگیم آی خوی در حقیقت معنی حقیق حمل این علامیت حمل اولی ذاتی رو در حقیقت منکر نشدن، مثل محقق رشدی که به عام خاص برش گردوندن. آی خوی فرمودن که اگر یک حملی بوده باشه من دون وجود قرینتن یرجع الی التبادر، یه همچی تعبیری دارن که میفهمن این دیگه به تبادر برمیگرده، شما بس از صحت حمل اینو نفهمید، تبادر پیدا کرده این معنا تو ذهنتون. ببینید جواب حرف آقای خویی اینه، یک توجهی باید داشته باشیم به فرق بین تبادر و فرق بین مسئله صحت هم. در تبادر شما یک لفظ رو میاد به زبانشون جاری میکنید، ببینید چه معنایی تو ذهن شما میاد، از لفظ ببینید بدون قرینه به کدوم معنا میرسید. اما در مسئله صحت هم یه لفظ دارید معناش رو تصور میکنید، لفظ دیگه ای هست معناش هم تصور میکنید، میبینید این دوتا معنا دیگه هم شدن، دوتا معنا با هم متحد شدن. ببینید چقدر فرق داره با مسئله تبادر. در تبادر لفظ بود معنا تو ذهنتون خطور پیدا میکرد، در صحت هم درسته که هر کدوم از اینها معنا تو ذهن تبادر کرده، از انسان معنا تو ذهن تبادر کرده، از حیوان و ناطق هم یکی معنای تو ذهن تو تبادر کرده. اما از کجا میفهمید این انسان همون حیوان و ناطقه؟ از این همه، از این اتحاده، از اتحاده بین دو معناست، از اتحاده بین دو معناست که شما میفهمید. از اون لفظ معنا ذهنتو خطور میکنه، از این لفظ معناش تو ذهنتو خطور میکنه، از این اتحاده شما میفهمید. پس حمل اولیه ذاتی به شما میفهمونه این غیر مسئله تبادره، یعنی علاوه بر تبادر یه اتحادی هم داره. درسته که یه ارجوع تبادر به حرفای خویی در یه حدش درسته، یعنی صحت هم خیلی اینو باید دقت کرد، صحت هم بدون تبادر نمیشه، باید معنا تو ذهن شما تبادری پیدا بکنه. اما چرا شما معنا رو استکشاف کردید بعد از این تبادر؟ شما میگید این دوتا معنا با هم متحدن، پس من معنا رو کشف کردم، پس صحت هم غیر تبادره. این تا اینجا. حالا به اینجا که رسیدیم آیا سلب ذاتی چی میشه؟ حالا این حمل ذاتی بود، حمل اولی ذاتی سلبش میشه علامت مجازیت، همونجوری که حمل اولی ذاتی علامت حقیقت بود، سلبم میشه علامت چی؟ معنای مجازی. منتها خب به هر حال بعضی از اعلام همونجوری که حمل اولی ذاتی رو قبول نداشتن علامت حقیقت، سلبم اونم قبول ندارن دیگه اکثر اعلام. میرسیم به مقام دوم، حمل شایع. ان شاء الله حمل شایع باشه بر فردا ان شاء الله.